الكنوز العلوية وأجمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
محمد طالب محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما على النور في طخياي الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاصم الأئمة إمام زمان الحجة ابن الحسن عسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايته أوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدارين خشان با مهدی قرینا خوش آنون که با مهدی قرینا مداوم با جنابش هم نشینم به هر سو دیده خود را گشایند به غیر از صورت نبی نای دلتنگ دیگر زین جدایی ابلال اسکری شدم دلتنگ دیگر زین جدایی ندارد زندگی بی تو صفایی ندارد زندگی بی تو صفایی یبلل حسر یبلل حسر یبلل حسر یبلل حسر یبلل به زندان غم هجرت اسیرم سیدی سیدی به زندان غم هجرت اسیرم که از زندان غم یابم رهایی که از زندان غم یابم رهایی یبلل حسر اینو قدسم مال اهل دل غم عشقت مرا آیام بیچار کرده آسای بستمو غم عشقت مرا آیام بیچار کرده دل تنگ مرا صد پاره کرده هوای دیدن روی تو در عمر مرا در کوچه ها آوار کرده مرا در کوچه ها آوار کرده یبلل حسر درگهت مکن ردم اگر چه خوب اگر فقد قال مولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين ورئيس الموحدين أبو الحسن ومولى الكونين أميرنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه است فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
عرض شد بر این که ما مکلفیم که همه حقایق هستی را از معارف گرفته تا احکام از یک مرکز و از یک منبع فقط فرا بگیریم. اون هم وجود حجت الله معصومه. جای دیگه حق نداریم بریم شاگردی کنیم. یعنی اعتقاداتمون را نباید غیر از حجت الله به ما تعلیم بده. اون چه ما معتقدیم در همه زمینه‌های اعتقادی، در اعمال عبادیمون، در سلوک اخلاقیمون، در معاشرات فردی و اجتماعیمون، همه رو باید از اون بزرگوارها یاد بگیریم. اونها میزانند چون آیت حقند، چون حجت پروردگارند، چون با دلیل اسمتشون برای ما ثابت شده. و الا اگر با دلیلی که عقل بپسندد و شرع تأیید نماید حجت بودن یک طفل 7 ساله برای ما ثابت نشده بود، هیچ وقت ما به امامت اون بزرگوار یعنی جواد الائمه سلام الله علیه معتقد نمی شدیم. ما چون با دلیل به امام بودن اماممون معتقد میشیم، هر وقت دلیل کافی وجود داشت قبول میکنیم. به مجرد اینکه دلیل نبود، 7 سال که سهله، 7 میلیون سال سنش باشه، همه مطالب عالم رو هم بلد باشه، تا معلوم نشه که این آقا از طرف خدا تعیین شده، ما به عنوان یک ملاک بهش نگاه نمی کنیم. سخنان او برای ما جنبه سندیت ندارد. حرکات او برای ما میزان نخواهد بود. میزان اونیست که لاتغیر باشه. میزان اونیست که ثابت باشه. میزان اونیست که از طرف مرکز استاندارد بودنش تأیید شده باشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات خرج کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدای تعال عده‌ای را که تحت عنوان اهل البیت یعنی خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی فرموده است، اینا را امضا فرموده، فرموده اراده حق بر این تعلق گرفته است که شما پاک باشید در همه زمینه ها. درباره کی خدا اینجور فرمایشی فرموده؟ درباره کی خدا اینجور تأیید کرده؟ درباره یک نفر خدای متعال به وسیله پیغمبرش به مردم فهمونده است که علی مع الحق و الحق مع علی مطلق در همه زمینه ها. درباره کی اینجوری پیغمبر حرف زده؟ درباره کی پیغمبر اینجور مطالبی را فرموده است جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ خب وقتی ثابت شد حجیت یک نفر، دیگه در بس مطیعشیم، در بس تسلیم بشیم، هر چه بفرماید انجام بدیم، چون خاطرمون جمعه. اون چه بفرماید حکم خداست. من عرفکم فقط عرف الله، بلی من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من والاکم فقط والا الله، من آداکم فقط آد الله، من عصاکم فقط عصا الله. همش همون میشه. نافرمانی این بزرگوارها نافرمانی خداست، پیروی از این بزرگوارها پیروی از خداست، محبت به این بزرگوارها محبت به خداست، بغض به اینها بغض. همینجور حساب کنید همش این، چون دیگه از خودشون مایه نمیگذارن، اما دیگران هرچی هم خوب باشن یک کمک از خودشون مایه میگذارن. بنابر این ممکنه راست بگن، ممکنه دروغ بگن، متغیر که شد میزان میخواد. یعنی خود این آدم را، خود این حرف ها را باید با یک میزان بسنجی، اگر درست بود بود، نبود نبود، اگر مطابق بود قبول خواهیم کرد، اگر مطابق نبود قبول نمی کنیم. و اون میزان حجت خداست. اینا گذشت، رسیدیم به اینجا که آقا الان ما میخواییم از این حجت الله استفاده کنیم. الان قرآن در میان ماست، مگه قرآن حجت خدا نیست؟ چرا؟ کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بین ماست، مگه اینها کلمات حجت الله نیستن؟ چرا؟ کلمات امام صادق در بین ماست، یعنی واقعا هر کس بخونه میفهمه؟ البته یک ظاهری دارن که خب میفهمن افراد، ولی یک بواطنی دارن، یک اسراری در اینها نهفته است که کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ابن ابی الحدید سنی اینجور وصف میکنه، میگه دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین، کلام امیرالمؤمنین علی و نهج البلاغه سلام الله علیه. این بزرگوار کلامش از کلام خدا پایین‌تر و از کلام همه مخلوقین بالاتره. تا این سنی است که اینجور اقرار می کند به فضل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چیکار باید کرد؟ حضرت فرمودن که اشاره کردن به سینه مقدسشون، فرمودن اینجا علوم انبوهی، مطالب متراکمی نهفته است، ولی کسی نمی بینم بهش یاد بدم. اگر کسی ببینم من بخل نمی کنم. چرا؟ یه عده‌ای میان، یه عده ای تقاضا میکنن که من مطالب علمی را بهشون یاد بدم، ولی بیچاره ها عیوبی دارن، عیوبی دارن. یکی یکی اینها رو به قدری که در وسع من باشه من بتوانم و مجلس هم مقتضی باشه شرح میدم. اول فرمود که انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله بلا اصبت لقنا غیر مأمون علیه مستعملا آلت الدین للدنیا و مستظهرن به نعم الله علی عباده و به حججه علی اولیائه. بله یه عده‌ای میان که از من چیز یاد بگیرن، ولی اتفاقا لقن هم هستن. لقن یعنی خوشفهم، سریع الفهم، کسی که خوب و سریع مطالب علمی را میگیره، درک میکنه، خوبم میفهمن. اینجا هم خوبی عده‌ای ظرفیت نداره، خوبی چی؟ وقتی ظرفیت نداشت عقل میگه آقا باید به قدر ظرفیت افراد با افراد سخن بگی. اگه یه مطلب بگی و عرض بکنم نجیره، مثل اینه که بذری را در زمینی بکاری که اون زمین این بذر را به عمل نمیاره. آقا یه زمینی فقط پنبه به عمل بیاره، شما توش برنج میکاری، برنج آقا اینجا عمل نمیاد، کار لغوه. انسان حکیم در زمینی که فلان بذر مخصوص به عمل نمیاد بی خود به خودش زحمت نمیده. مطالب علمی مثل بذرن، عقول افراد مثل زمینن. شخص حکیم و شخص دانا نگاه میکنه این آقا ظرفیت داره این مطلب رو بفهمه، میگیره یا نه. اگر میبینه مطلب رو میفهمه بهش میگه، اگر نمیگیره باز هم بگه معلومش این آدم حکیم نیست. لذا هم پیغمبر اکرم فرمود کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم که حرف بزنی به اندازه عقلشون، به اندازه درکشون باشون حرف بزن. خود ائمه خدا علیهم السلام هم همینجور بودن، وقتی مردم خدمتشون شرف یاب میشدن با همه یک جور سخن نمیگفتن. بگذرم حضرت فرمود نه، اینه که آمده اتفاقا لقنه، یعنی خوب مطالب تلقین، تلقین میت نمیگن، تلقین فهموندن، لقنه کسی خوب میفهمه، خوب میگیره. ولی غیر معمون علیه، آدم موثقی نیست، آدم عرضت که مورد اعتمادی نیست، نمیشه بهش اطمینان کرد. یعنی چه؟ چیکار میکنه آقا؟ چطور مأمون علیه نیست؟ چطور نمیشه بهش اعتماد کرد؟ ها، فبود سه تا عیب داره. این سه تا عیب رو که ازش شرح میده، وقت این مأمون نبودن یعنی مورد اطمینان نبودن روشن بشه معناش چیه. عیب اول، مستعملن آلت الدین لدنیا، ما هرچی از دین به این یاد بدیم صرف دنیا میکنه، دین را وسیله دنیا قرار میده. الله اکبر. در روایات ما یک عده ای مذمت شدن تحت عنوان المستأکل به علمه یا المستأکل به دینه، یعنی کسی که علم و دین را وسیله خوردن و چاپیدن مردم قرار بده. لا حول ولا قوة الا بالله. دین آقا وسیله ترقی معنویش، نه وسیله سواری گرفتن از افراد. من یک مطلب در معنویات یاد گرفتم، تفسیر یک آیه از قرآن رو بلد شدم، این مطلب رو بیام عرض و وسیله قرار بدم برای اینکه آقایی و شهرت و موقعیت و اینها به دست بیارم. موقعیت به دست آوردن و شهرت به دست آوردن و معروف شدن و اینا همش دنیاست، همش متاع دنیاست. من رفتم یه آیه قرآن که تفسیرش یاد گرفتم وسیله قرار دادم برای اینکه دنیای من آباد بشه. دنیا یعنی چی آقا؟ بار دیگه هم خدمت آیون عرض کردم در بعض از منابر که این دنیایی که اینقدر در روایات مذمت میشه چیه؟ اسلام با خونه خوب مخالفه. خیلی از انبیا وضع مالیشون بهتر از همه ماها بوده، بلکه سلیمان حشمت الله به خدا عرض کرد خدا یه حکومتی به من بده که هیچ کس نداده باشی. اینا که بد نیست که اگر انسان واقعا خلاف شرع مرتکب نشه داشته باشه، طوریه این که بد نیست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی آمد منزل اون شخصی از اصحابش در بصره که خانه وسیعی خریده بود، فرمود که تو به یک همچه خانه در بهشت بیشتر نیاز داری؟ نفهمود که حرام است، چرا خریدی فلان؟ فرمودن تو به یک خانه اینجور وسیع در بهشت بیشتر نیاز داری. عرض کرد یا امیرالمؤمنین منم که خریدم، ان شاء الله میخوام وسیله قرار بدم برای بهشت رفتن. فهمون چطور؟ گفت خب میخوام اقوام دعوت کنم یا اطعام بکنم، فقرا، مجلسی، دوستان، سنه ارحام، بالاخره پناهی میشود هم برای همسایه ها هم برای، یعنی خونه درش بسته نیست، فقط چهار نفر و نصفی ازش استفاده نمی کنن، خیر و نفعش به دیگران میرسه. فهمون اگر اینه که مبارکت باشه. این از بزرگترین اشتباه هاست که ما خیال میکنم اسلام با پولداری مخالفه. نه، اسلام با پولداری مخالف نیست، اسلام با پول نگهداری مخالفه. یعنی چه؟ یعنی شما عرقشو بریزی، زحمتشو بکشی، عرضت که ناراحتیاشو ببینی، بعدم استفاده نکرده پولها رو بگذاری و بری، این خوب نیست. خب رفته بودن مهمانی، همینجور از این وعظو و صحبت پدر هم یعنی آقای میرزا جعفر که این مدرسه علمیه که الان درش توی صحن عتیق باز میشه مال همون آغاز و از ثروت همون آقا ساخته شد. آقای میرزا جعفر خب سابقا چراغ داشتن مردم تو خیابونی، چراغ نبود، پسرش چراغکش بود، جلوی پدر را میافتاد چراغکشی میکرد و آقای میرزا جعفر پشت سر. تو مهمانی میرزا فرمود که بابا به پسرش گفت بابا وقتی من مردم حتما یک مدرسه علمیه بساز که مردم بیان، طلبه ها بیان، علوم اهل بیت را تدریس کنن، یاد بگیرن، بخوانن، انشاءالله ثوابی به من برسه. گفت چشم بابا. مهمانی خلاص شد، از جا بلند شدن که بیان بیرون. عرض بود که پسر رفت پشت سر بابا ایستاد، گفت بابا حرکت کن جلو بیفت و چراغ را باید جلو برد که من جلو چشممو ببینم، جلو پامو ببینم. گفت خودتون فرمودید که چراغ رو به دنبال بیار. گفت من کی گفتم؟ گفت مگر نگفتی که وقتی مردم پشت سر من برای من نوری بفرست؟ شما فرمودید وقتی من مردم بعد از مرگ من برای من کار خیری بکن که اون وقت نورش به قبر من برسه. تکانی خورد، گفت فردا مشغول میشم، فردا مشغول ساختن مدرسه شد که من الان مدرسه هست. گفت برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیاورد ز پس تو پیش فرست. اسلام با پول مخالف نیست، اسلام با نگهداری پول و محبوبیت پول مخالفه، که آدم پول را اینقدر دوست بداره که حتی دلش نگاد برای مصارف خودش خرج بکنه، تا چه برسد برای مصارف دیگران یا برای دین خرج بکنه، این بده. اما اگر پول باشه که انسان کار بکنه خرج بکنه، یه حدیث بگم که برای یه عده شاید یه قدی مشکل باشه تحملش، انشالله حالا الان یک توسلی به پیغمبر بکنم که هضم این حدیث را خدای متعال برای هممون آسون کنه. اون توسل هم هدیه کردن صلوات است بر شخص خاتم الانبیا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فقرا آمدن خدمت پیغمبر، این حدیث را رئیس المحدثین صدوق نقل فرموده، آمدن خدمت پیغمبر اکرم عرض کردن که یا رسول الله، آخه ما هم دلمون میخواد بریم مکه، این همه که شما فضیلت برای حج، برای طواف، برای سعی، برای استلام حجر، برای قرآن خوندن در بیت، برای نگاه کردن به کعبه اینا ذکر میفرمایید، خب ما هم دلمون میخواد به پول نداریم. فهمیدم بسیار خوب. حالا من یه ذکری به شما یاد میدم که اگر شما این ذکر رو بخوانید، خدا همون ثواب مکه را به ضمانت من بهتون بده. شما نمی‌دین دوا خونه یا فلان دوا رو میخوام بگم مشابهش هست. پیغمبر خدا فرمودن که من یه ذکری به شما یاد میدم که همون اثر رو داشته باشه. شما چیکار دارین دیگه؟ آقا بفرمایید. خوب دقت کنید. این ذکر رو پیغمبر اکرم به اینا یاد داد، اینا رفتن و خوشحال مشغول خوندن ذکر شدن. اتفاقا این ذکر به گوش اغنیا رسید، پول دارا. اونا گفتن خیلی خب، ما پول داریم، ما چه می‌بینیم؟ زبون هم داریم، ذکر هم می‌گیم. دو ثواب گیرمون بیاد. شروع کردن به خوندن اذکار. اذکار رو هم خوندن، مکه هم می‌رفتن. خبر به گوش فقرا رسید، اینا هم عصبانی شدن. آمد خدمت خاطب الان بیاد. یا رسول الله، همه یک سلاح رم داشتیم که اینا ما رو خلاصلا کردن. اینا پول داشتن، آمدیم خدمت شما به شکایت، فرمودید این ذکر رو بخوانی، خدای متعال انشاءالله ثواب مکه را به شما خواهد داد. بدون زحمت ثواب حج گیرتون میاد. کار نداره. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که تو حج فقرایی. گفت هدف بودن که شما بله این ذکر رو بخونی. گفتن آقا خب ما خونیم، خبر به گوش اونها رسید، اونها هم خوندن. پیغمبر جمله ای فهمود که عرض کردم ممکن برای بعضی مشکل باشه عزمش، فهمود این فضل خداست، به هر کس بخواهد میدهد. دیگه تو کار او نمیشه چون رو شراک کرد، خدا آقا داده و سلام، برو از خدا بخواد و بهت بده، فضل خداست، نمیشه کارش کرد. دارگه فضل الله یعطیه من یشا، این تفضل پروردگاره، به هر کی بخواد میده. پس بنابراین پول اگر در مسیر دین قرار بگیره فضل پروردگاره، اشکال نداره. پس دنیا چیه؟ پس دنیا چیه؟ این همه مذمت برای دنیا، اونم دنیا رو قرآن شریف مقابل آخرت قرار داده. و من یورد هر صد دنیا نوتی منها و ماله فی الاخره من نصیب. هر کس کشتزار دنیا و توشه دنیا رو بخواد بهش میدیم، ولی آخرت دیگه هیچی از ما طلبکار نباشه، هیچی گیرش نمیاد. عجب، نمیشه خدا هم دنیا بده هم آخرت؟ آقا مگه شما در دعا نمیخونید یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما؟ در ختم انعام، ختم سوره انعام دعاهایی داره که همراه با آیات خونده میشه، بر آیه که بعد آیاتی میرسین، یکی از دعاهای ختم انعام اینه یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. خدای تو هم رحمان دنیای هم رحمان آخره، هم رحیم دنیای هم رحیم آخره. خدا همه جا رحمان و رحیمه. پس چه جوری میشه که خدا نمیشه؟ اگر دنیا بازاد دیگه آخرت بی آخرت، یعنی چه؟ نباید فهمید چیه معنی دنیا. از اون طرف روایت داره که دنیا و آخرت کل مشرقین، حکم مشرق و مغرب رو دارن. یعنی شما هر چی به مشرق نزدیک در بشی از مغرب دورتر شدی، هر چی به مغرب نزدیک در شی از مشرق دورتر شدی. عجب، یعنی هر چی به دنیا نزدیک در بشی از آخرت باز میمانی، هر چی به آخرت نزدیک بشی از دنیا دور شدی. خب نمیشه آقا ما هم دو دار داشته باشیم، هم دنیا هم آخرت. نه نمیشه. چرا نمیشه؟ پس چرا بعضیا خونه دارن، پول دارن؟ خود پیغمبرم فهمود اینا این حاجی‌ها این پولدارا ذکر زن میگن پول دارن مکیش هم میرن. خب یعنی هم دنیا هم آخرت شد دیگه. نه عزیز من، دنیا معناش پول نیست، دنیا معناش شهرت نیست، دنیا معناش موقعیت نیست. پس دنیا چیه؟ دنیا همونیه که دل شما را به خودش مشغول کنه، به طوری که نگذاره شما به یاد خدا باشی. اگر پول داری و میتونی به یاد خدا باشی، پول دنیا نیست. اگر شهرت داری، اگر مقام داری، زن بچه داری، موقعیت داری، با این همه میتوانی بازم بندگی خدا بکنی؟ یعنی همون جور باشه که اگر اینا رو نداشتی عمل میکردی. اینا تو رو باز نداشتن، اینا مزاحمت نشدن، اینا کاری نکردن که دلت مشغول اینها بشه، از هدفت بمونی. این دنیا نیست. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نکنه یه وقت کار به جایی برسه که اموال شما یا اولاد شما شما رو از یاد خدا باز بدارن اون بده. اگر پول داشتم، مقام داشتم، شهرت داشتم و در اینها متوجه برنامه شرعی بودم و دائما انجام دادم، این که دنیا پرستی نیست که، این که اشکال نداره که. پس این حدیث معناش چیه؟ مستعملن آلت دین در دنیا. دیر یه عده اینه. چرا اینا مورد اطمینان نیستن که من بهشون یاد نمیدم علومم را؟ به جهتی که اینا بیان دین را، اون چه از آلات و از ابزار و ادوات دینه، قرآن، روایات، منبر، خوب روزه خوندن، خوب گریه کردن، خوب گریوندن، کتاب نوشتن، پول در راه خدا خرج کردن، اینا آلات دین، یعنی ابزاری هستن که به وسیله اینها انسان دینش رو تحصیل میکنه، تقویت میکنه، حفظ میکنه. اینا آلات دین هستن، اینا وسائل دین هستن، اینا ابزار دین هستن. اگر کسی آمد اینها رو مصرف کرد برای چی؟ برای اموری که از یاد خدا باز بماند در اصل اون امور. همش جون میکنه، همش انگامی که بلده جون میکنه که یک مقام، یک موقعیتی، یه جایی به دست بیاره و حاضرم هست برای رسیدن به اون موقعیت هر خلاف شرع یا انجام بده. بعد برای گول زدن افراد چهار تا قال صادق و قال باقر هم لاش میگذاره که مثل بعضی کاسبا که برای اینکه مرد بعد که مشتری نفهمه چهار تا جنس قشنگ بالا میذارن باقی پایین همش بنجله. این بنده خدا چهار تا قال صادق بالا میذاره، با پایینش دیگه همش از فلسفه و عرفان و مدخرفات یونان و عرفای دیگه قاطی میکنه. این بعد اون بر میاد آقا یه کاری میکنه که آب برنامه دین را وسیله قرار داده است برای اینکه آقایی پیدا کنه، برای اینکه شهرت پیدا کنه، برای اینکه پولی به جیب بزنه برای همین کارها، و بعد هم غرق میشود در مادیات خودش، غرق میشود در نفسیات خودش و از خدا غافله. ای آدمی که ما بهش یاد دادیم که ترقی کنه رفت به حضیر ذلت، هیچ وقت من بهش نمیگم، هیچ وقت من بهش نمیگم. نتیجه اگر کسی این حالت درش بود، این خوب دقت کنید، اگر کسی این صفت درش بود، این آدم هرچی هم نهج البلاغه بخونه نمیفهم. میخوام نتیجه بگیرم، شما من میگه آها شما حدیث میخونی، یا آقای دیگه هم که مثلا فرض کنید خیلی دم از فلسفه و عرفان و چی میخونه حدیث میخونه، و بقیه شما چیه؟ فرقش اینه، نه به من نگاه کن، نه به اون نگاه کن، به این نگاه کن، کی در مسیر دین قدم برمیداره، کی در مسیر دنیا قدم برمیداره، کی برای حفظ دینش حاضر دنیا رو فدا کنه، کی برای حفظ دنیاش حاضر دین رو فدا کنه. کار نداره این ملاک شما آجون. بعد شما نگاه کن و حدیثی که میخونه در کدوم مسیر قرار گرفته، حدیث را با دنیا در مسیر دین قرار میده یا حدیث را با دین در مسیر دنیا قرار میده. همینقدر واقعا توان تشخیص در ما نیست؟ فکر نمی کنم. حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر یکی از فقهای شیعه، فقیه هم هست، یکی از فقهای شیعه، فمن رکب منهم مراکب فسقت العامه فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كلاما، اگر یه وقت کسی از فقهای شیعه همون کارهایی که مردم فاسق انجام میدن اونم انجام داد، دیگران غیبت میکنن اینم غیبت میکنه، دیگران عرض بعد حلال و حرام سرشون نمیشه اینم سرش نمیشه، دیگران وقتی به یک میز میرسن همه رو از دست میدن، همه رفیق و عرض و دین و همه رو فراموش میکنن، این آقا همینجوریه. فرمود از این آدم روایت هم از ما قبول نکنید، اگرم قال صادق مهم قبول بکنید از آدم عادل قبول بکنید. چرا؟ چون اون روایت را در مسیری قرار میده که شما نمیتونید بعد تشخیص بدی. روایت دیشب آیه کتاب من دیدم یک آیه از قرآن را آورده چنان زشت معنا کرده و چنان بد نتیجه گرفته که گفتم خدایا ببین کار به کجا رسیده که قرآن را وسیله چه اموری قرار میده. آیه را بالا درشت نوشه ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، شما در آفریده های خدا هیچ تفاوتی نمیبینی. نتیجه گرفته که پس من و شما و سگ و گربه و دیوار و کوه و دشت و دریا و زشت و زیبا و عطر و عذره و عرصه و الکل و همه یک چیزی، هیچ تفاوت با هم نداری. دیدی آقا هیچ فرق نداری با هم دیگه. بعد گفته نه فقط این بالاتر بریم، همه اینها با خود خدا یکی هست. به چه دلیل؟ قرآن گفته ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. گفتم حضرت رضا علیه السلام فرموده خدا لعنت کنه به کسی که اول آیه رو بخونه آخرش رو نخونه، آخر آیه رو بخونه اولش رو نخونه. بعدش چیه؟ چی بنده؟ سوره ملک. هل ترا من فطور؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، معناش اینه هل ترا من فطور؟ یعنی سستی در هیچ کدام از این مصنوعات خدا میبینی؟ هر چه خدا آفریده است مستحکم. زنبور آفریده با یه دونه پشکا شما رو میکشی، بله با یه حرکت کوچک رو میکشی، اما تو عالم زنبوری خودش هر چه زنبور لازم داشته خدا بهش. مورچه‌شی؟ مورچه از او ضعیف‌تره، اما تو عالم مورچگی خودش هر چی لازم داشته خدا بهش داده. کوه چی؟ کوه در عالم کوه بودن خودش هر چه لازم داشته خدا بهش داده. انسان چی؟ انسان هم همینجور. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی که هر چی آفریده همونی که لازم داشته بهش داده. مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر که هر چه سزا بود حکمتش آن داد. این معنی چیه؟ پس مخلوقات از این نظر هیچ تفاوتی با هم ندارن که همشون مستحکم آفریده شده ان و همون دور که باقر استقرار پیدا کنن در نظام بنی نوع خودشون پیدا کردن. هیچ سستی در هیچ مخلوقی مشاهده نمیشه. هل ترا من فطور؟ این معنی آیت نه اینکه انسان با سگ، با گاو، با خوک، با مدفوع، با عظمت ادرار، با خون، با عطر عظمت که قمصر کاشان، با میوه درخت، با گل، با آب، با آسمون، با خدا، با جن، با من همه یکی هست. به همین خاطبات یا این معنی آیه. آقا آیه آورده، خب شما هم دقت به آیه نمی‌کنی، این ور آیه اون ور آیه دقت هم بکنی، چون از اون ور قبلا نرفتی زیاد بگیری حرفا رو گیر می‌کنی. آقا چیکار شده که این آقا آیه را در این مسیر قرار داده است؟ ببین آقا قرآن حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ابن عباس فرمود، ابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه. وقتی می‌خوای با اینا بحث کنی که مرا قبول ندارن، بل خاصم هم بسم الله، لكن خاصم هم بسنه، حاجج هم بسنه. یعنی اگه میخوای باشون بحث بکنی، حرفایی رو که پیغمبر اکرم فرموده که دیگه قطعی قطعیش کرده همون رو بگو. بگو آقا قدیرش میگید، قصه قدیرش کام کنید، قصه سلام کنید به علی به عنوان امیرالمومنین، اینو چی میگید؟ از این حرفا بزن تا تو آیه قرآن بیاری، اونم آیه قرآن بیاره. تو اینجوری معنی میکنی، اونم اونجوری معنی میکنه. هیچ وقت به نتیجه نمیرسید. راست میگی، قرآن ولایت من رو تأیید کرده، اما تو واقعی طرفی که او هم قرآن مطرح میکنه، وقت او یه رقم میخونه شما هم یه رقم میخونی. فانه حمال ذو وجوه، یعنی میتونه چند معنای مختلف را به حسب ظاهر تحمل بکنه. لفظ یه جوریه که هر کسی میتواند همین لفظ را بگیره. مثل اینها که میگن خدا جسمه، میگن قرآن گفته ید الله فوق ایدیهم، پس خدا دست داره. کجا آقا؟ خود قرآن گفته ید الله، دست خدا. یدالله یک کلمه، یدالله یک بقال نیست که، یدالله یعنی دست خدا، پا خدا دست داره. و جا عرب بک، خدا آمد. ای بس پا داره، با چی میان؟ رو شکمش میان؟ خب با پا میان. همین معنی آیه قرآن یه جوریه که عباراتش رو شما میتونید استفاده کنید، ولی مطلب خودت منم میتونم. چه باید کرد؟ باید رفت پیش همون کسی که دیشب عبارت شو خوندم براتون. فرمود فجاء بتصدیق الذی بین یدی و نور المقتدا به ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولکن اخبرکم عن. آقا برید سراغ قرآن، ازش بخواید حرف بزنه، قرآن حرف نمیزنه. بیایید پیش ابوالحسن علی سلام الله علیه، بیایید پیش من تا بهتون بگم قرآن چی فرموده. این آدم هل ترا من فطور که ول کرده، هیچی. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت رو هم رفته در خانه یونان، در خانه ایران باستان و فلاسفه پهلوی، در خانه کیو کیو کی اونجا رفته، هر جور اونها درباره حقایق عالم سخن گفتن قبول کرده، گفته خر و گاو و انسان و خوک و دشت و دریا و خدا و جن و ملک و نور و ظلمت و حق و باطل و شر و خیر و تولا و تبرا و علی و عمر و همه عدم یکی. اینو بهش یاد دادن. بعد آمده این طرف آیه رو دیده، به ظاهر نگاه کرده هیچ تفاوتی در مخلوقات خدا نیست. ای پس ای همونو میخواد بگه. اما اگر بره در خانه اهل بیت پیغمبر، ببینه اهل بیت پیغمبر اساس خلقت رو تشریح کردن. جاعل و ظلمات و نور، خود خدا فرموده هم ظلمت هم هست. قرآن هل یستوی ظلمات بله و نور، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. قرآن می فرماید احیا با اموات مساوی نیستند، ظلمات با نور مساوی نیستند، ظل با حرور یعنی سایه و گرما مساوی نیستند، عالم و جاهل مساوی نیستند. این چی مثل قرآنه؟ کجای قرآن؟ اگر قرآن گفته هیچ تفاوتی در مخلوقات خدا نیست، پس چرا جای دیگه گفته که آیا دانا با نادان مساویه؟ آیا سایه با گرما مساویه؟ آیا احیا با اموات مساویان؟ بله، قرآن شب و روز را مساوی نمیدونه، ظلمت با نور را مساوی نمیدونه، سایه و گرما را مساوی نمیدونه، دانا و نادان را مساوی نمیدونه، حق و باطل را. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق را در مقابل باطل میدونه، حق را عین باطل نمیدونه. ماذا بعد الحق الا الضلال، در مقابل حق ضلالت و گمراهی رو میدونه. قرآن قائل به تفاوت بین اشیاست، هم بین امور اعتباریات، هم بین حقائق ارضیات خارجی، همه بین همه تون اعتبار هم به دست خودشه، بین همه اینها تفاوت قائله. کی میگه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت معناش اینه؟ میخوام منشأ اشتباه رو بگم. چی شد که این آقا اشتباه کرد؟ ائمه رو ول کرده، اول رفته جای دیگه فکرشو پر کردن، درس‌ها رو از جای دیگه یاد گرفته، حالا میگه قرآن رو مطابق رأی خودش معنی میکنه. مثل اون سنی که میگه خدا جسمه، اون رفته جای دیگه جسمانیت خدا رو قبول کرده، حالا جا عربوق ید الله فوق عیدیهم را شاهد سخن خودش قرار میده. حالا که بحث به اینجا رسید، دو دقیقه دیگه هم ادامه بدم این بحثو، و اون اینه آیون عزیز، گولتون نزنن به نام فلسفه و به نام عرفان و به نام حرف های هفروت و پلکوت و ملکوت و فلکوت و گلکوت و تلکوت، به نام عبارات شعانی بعبعانی، عبارات قلمبه سلمبه، جذبتون نکنن. خیال کنین علی آباد هم دیگه، خیال این دقت کنین، برای تعبیر خوبی نبود علی آباد دیگه، ما رو عرض وقت که در صورت اینو دقت کنین، این مطالب رو دقت کنین که آقا اساس دین ما بر تولا و تبرناست، که صحیحش همون تولی و تبریه. اگر ما این حرفا رو قبول کنیم، آقا همه راست میگن، همش خودشه، همه جا خدا میبینی، هر چه میبینی خدا میبینی، بلکه هر چیز عین خداست، همه این اشیا هم خود خدا هستن، پس ما دعوامون با عمر سرش چیه؟ مولوی در مثنویش میگه که روز قیامت که میشه، امیرالمومنین علی به ابن ملجم میگه هیچ از تو من گله ندارم، دست خدا بود که مرا کش، از آستین تو بیرون اومد، تو از خودت اختیاری نداشتی، هر چه کرد خدا کرد. هر روز به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. میگه آقا اصلا هر چه از خودشه، همه کارا هم کار خودشه، علی را او میکشه، باز خودش به شکل علی در میاد، همینجور با این به همین تعابیر زشت. بعدم برای معاویه معجزه نقل میکنه. خب وقت بس ما دعوامون دیگه با ابوبکر چیه؟ بس ما چرا میگیم که فاطمه تو بعد از اون منی من اغضبها فقط اغضبنی، من آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آزاد. نه، فاطمه پاره تن من، هر که او رو بیازاره مرا آزرده، هر که مرا بیازاره خدا رو آزرده، از که پیغمبر هم دیگه هر که هر کاری کنه حق دیگه. اونها هم که فاطمه رو آزردن مظاهر خدا بودن، تجلیات خدا بودن، صورت های مختلف خدا بودن، خدا به شکل اونها در اومده بود، همون جوری که خدا از آستین ابن ملجم در اومد و امیر المؤمنین رو کشت، همون جدا خدا از آستین عمر نستجیر بالله. همین عرفان، همین خداشناسی. آقا یه قدری فکر کنید، الفاظ گولتون نزنه، عنوان شخصیت ها گولتون نزنه، یه قدری فکر کنید دین چی میگه. هر مسلمانی میبهم خدا غیر مخلوقه، همینجور نیست آقا؟ اگه یه مکتبی پیدا شد گفت خدا عین مخلوقاته، گفت سبحان من خلق الاشیاء و هو عینها، خدا اشیاء رو خلق کرده، خودش هم عین همین اشیاست، چیکار میکنید؟ قبول میکنید؟ خیلی مهمه. میگم هر قد مهم باشه اشتباهش هم کنه. میگن شطور به زمین نمیخوره، خیلی خوب راه میره، خیلی مرتب و منضبط راه میره، ولی اگر یه وقت به زمین خورد، چنان به زمین میخوره که زن بچه مرده که خنده به لبهاش نمیاد، خندهش میگیره. آدمای بزرگ هم وقتی اشتباه میکنن همجوری اشتباه میکنن. همستونو بدی، ما تو عالم بزرگی نمیشناسیم مگر کسی که پیرو به محمد و آل محمد
باشه. اللهم صل علی محمد. عجل
مستعملا آلت الدین للدنیا. فرمود من که بهشون چیز یاد نمیدم، چون اینها آلات دین و ابزار دین را وسیله دنیا قرار میدن. دو مطلب عرفانی یاد میگیرن، دو مطلب یاد میگیرن، چنان آقا شروع میکنن آقا مردم رو گول زدن با این الفاظ، حرفای باطل به خورد مردم دادن. چه خبر آقا؟ چه خبره؟ مگه خود اهل بیت عرفان ندارن؟ مگه خود اهل بیت محبت به مردم یاد ندادن؟ چرا هر چی از عرفان دم میزنی از جای دیگه یاد گرفتین؟ از عرفان اهل بیت چی بلدین شما؟ آ دیگه ایرادشون چیه؟ و مستظهرن به نعم الله علی عباده، فخر میفروشن نعمتی اگه خدا بهشون بده، این روحیه درشون نیست که خدا رو شکر کنن، منت روی باقی بندگان خدا میگذارن. به دیگران میگن دیدی حالا ما داریم شما ندارید، یعنی یه جوری رفتار میکنن که مردم هیچ نمیفهمن. عرض وقت که حالا که فهمیده دیگه همه برتر از تو، بقا این که هرچی درخت میوهش بیشتر باشه و بارش سنگینتر افساده تر میشه. ان العلم ذو فضائل کثیره فرأسه التواضع، علم دارای فضائل زیادیه، رأس این فضائل تواضعه. اگر عالمی تواضع نداشت هیکل علمش سر نداره. و مستظهرن به نعم الله علی عباد، از اون بالاتر، از اون بالاتر که یه قدی با احتیاط باید عبارت شرح کنم، و مستظهرن به نعم الله علی عباده و به حجج الله علی اولیائه. الله اکبر. دلیل رو از امام صادق یاد میگیره، بعد برای اثبات حرف یونان فرمایش امام صادق را به خود امام صادق میزنه و حضرت رو به قول خودش بخواد محکوم بکنه، یعنی رسما به جنگ احادیث میره. آه حدیث اینجور گفته، اگر تونست توجیه کنه مطابق مکتب خودش توجیه میکنه، اگر نتونست میگه با عقل مخالف هست قبول نمیکنه. با عقل کی مخالفه؟ با عقل تو مخالفه؟ خیلی حرف ها با عقل تو مخالفه آقا جان، شما عقل ذاتی خراب کردی. برای عقل حجت هست، اما نه عقلی که در مکتب دیگران تعلیم داده شده باشد. و به حجت الله علی اولیائه، تازه اگرم چیزی یاد بگیره از امیرالمؤمنین، تو رو امیرالمؤمنین میسته و با حضرت بحث میکنه. نشدیدین روایت دا روایت در یوم الخلاص یا در سک الخلاص، دو کتابه، یکی سک الخلاص یکی یوم الخلاص مال کامل سلیمان، اونجا نقل روایت رو که وقتی که امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، از همه مردم با او مخالفتر فقها، فقهای سنی ان شاء الله مرادن. میدونی چرا؟ چون با حضرت بحث میکنن طبق آغاز و روایت، شما طبق این آیه اشتباه میکنی، شما طبق این روایت اشتباه میکنی. الله اکبر. آیه و روایت از خودش یاد گرفته، تو رو حضرت وای میسته، حضرت هم شمشیر مبارک بلند میکنه، اینا شمشیر رو که میبینن تسلیم میشن. بعد روایت داره که هیچ چیز زورش به اینها نمیرسه الا شمشیر امام زمان، اگر شمشیر امام زمان نباشه و نترسن فتوا به قتل امام زمان میدن، فتوا به قتل امام زمان میدن. آیه رو آقا مطرح میکنی تو رو آیه وای میسته، حدیث رو مطرح میکنی تو رو حدیث وای میسته، پس چی قبول داری؟ افلاطون چنین گفته است، ارسطو چنین گفته است، ابو نصر فارابی چنین بافته است، بو علی چنین بنداشته است. بابا امام صادق چیکاری آره؟ پس چرا امام صادق حرف نمیزنی؟ بلد نیست، بلد که نیست بمونه. حدیثم که بهش میگی حاضر نیست دست از اشتباهش برداره، یا حدیث رو مطابق مکتبش توجیه میکنه یا میگه غلطه، به همین راحتی. ولی هرگز حاضر نیست بپذیره که ارسطو اشتباه کرده، هرگز حاضر نیست که بپذیره فلان آخون فلان عالم اعظم فیلسوف یا عالم اشتباه کرده. میگه اول اینا عرفا هستن، اینا حکما، اصلا برای ائمه یک شأن علمی قائل، اینا چیز یاد نمیدن. آقا به اینا چیز یاد نمیدن. امیرالمؤمنین فرمود اونایی که میان از من چیز یاد بگیرن، میان که چندتاشون پر بشه، بعد تو رو خودم وایسن، بعد تو رو خودم وایسن. شما اگه شاگرد داشته باشی بفهمی از حرکاتش که این بنده خدا هم قد یه قدی فند شما رو یاد گرفت، شما رو از خود در میاره، چیکار میکنی؟ بیرونش میکنی. بول آقا میگی من زحمت بکشم برای کسی که بعد خودم رو از بین ببرم؟ آدم تو آستینش که مار تربیت نمیکنه که. بل آقا حضرت با همین تعبیر فارسی بنده میخواستن بفهمم که آقا ما تو آستین خودمون مار تربیت نمیکنه. یه عرض کردم، کمیل عرض کرد، اولست و صاحب سرک یا امیر المؤمنین، قال علیه السلام لا، من صاحب سر شما نیستم. بودم نه، تو کجا و صاحب سر امیرالمومنین بودن کجا؟ برو آقا. اینجور نباشه که ما تواضعمون را در مقابل اهل بیت علیهم السلام از دست بدیم. اینجور نباشه که آدم خودش که میفهمه. آقا انیشتن یه حرف میزنه، حرفش را برای شمای دانشجو، برای شمای کارمند اداری، معلم، دبیر، استاد دانشگاهی، آقای آخون، طلبه نقل میکنن، نمیفهمید. میگید خب حالا ما هنوز سوادمون به اینجا، ما تو آفتابه تو آفپاس بیشتر نخوندیم، اول نمیفهمیم اینا سطح خیلی بالاست، حالا چند سال دیگه درس بخونیم انشالله بعد بیفهمیم که انیشتن چی گفته. نمیگه اشتباه کرده، به مجرد اینکه حدیث رو نفهمیدی، این جمله انیشتن نفهمیدی، نمیگه اشتباه کرده. تا از امام صادق یه حدیث برای ما نقل نفهمیدیم، آب خلاف عقله. منصف مسلمون به قدری که برای انیشتن احترام قائلی، برای حجت معصوم خدا قائل باش.
از یه دانشمند برای شما حرف نقل کنن در مقابلش تواضع میکنید، خودتون رو میبازید. چه میگید در مقابل کسانی که علوم و مشکلات عجیب و غریب حل کردن، به مأمور اعتراض کردن که آخه این آقا رو چقدر احترام، این بچه 7 سالشه، ابن الرضا پسر امام رضا 7 سالشه، اینقدر شما هی احترامش میکنی؟ مأمون گفت این حالا باید بره قرآن یاد بگیر، تازه باید اسمش رو بنویسید مکتب بره قرآن یاد بگیره. مأمون خند بابا حقا به قدر که مأمون حالا برو برای حفظ مقامش، به قدر که مأمون معرفت داشت به مقام اهل بیت، اقلا ما شیعه های آخر زمان معرفت داشته بود. چرا ما عوض شدیم؟ اصلا ما عوضی گرفتیم مقامی که برای ائمه اون باید قائل باشیم، برای انیشتن و افلاطون و ارسطو و فلان عارف و فلان فیلسوف و اینا قائلیم. الله اکبر. گفت که اینا بچه هم نمیفهمن، فردا برید تمام علماتون رو بیارید، همه شخصیت ها رو جمع کنید، هر کس که هست، هر کی از اون ملاتر نداریم، در همه فنون همه رو جمع کنید. منم فقط همین آزادی 7 ساله رو میارم، بهشونم بگید هر مشکلی تو الان حل نشده همه رو مطرح کنن. گفتن آقا همون سوال اول رو بپرسن یا آقا میمونه. خب حالا خواهید دید این گویدم میدون. فمن شاء فلیجرب، هر کس میخواد تجربه کنه، هر کی میخواد امتحان کنه. مأمون گفت بابا آقا کنگره تشکیل داده شد با شرکت همه علمای اون روز، از فیلسوفش تا عارفش تا صوفیش تا نمیدونم چون صوفی دیگه از زمان امام صادق پیدا شدن، نه از زمان امیرالمومنین که هی جون میکنن خودشون رو به امیرالمومنین میچسبونن. اصلا پیدایش صوفی از زمان امام صادق است و مؤسسم ابو هاشم کوفی است به اقرار همه، اولین خانقاه رو اون ساخت، پس امیر ربطی نداره. لذا گول علی علی ها رو نخورید عزیزان من. علی علی بدید، علی علی که به جایی و به کسی باج ندید. کن فل فتنه کبن لبون، لا ظهر فیرکب ولا ظرع فیحلب. امیرالمؤمنین فرمود در زمان فتنه مثل بچه شتر باش، نه فستانی داره که بدوشنش، نه پشتی که سوارش بشن، یعنی نه بذار بدوشنه نه سواری به کسی بده. خلاصش اعتقاد داریم به 12 نفر امام صلوات الله علیه و اجمعین، هر کس مطابق اینها حرف بزنه، میخواد فیلسوف باشه، میخواد عارف باشه، میخواد ترکی میخواد باشه، حرفش رو قبول داریم. نگه دیگه باز حرفی که درست پس دیگه همه کاراش درسته، اگر مخالف حرف قبول نداریم. بس سلام. میخواد از یونان گرفته باشه، میخواد از ایران گرفته باشه، میخواد از هند گرفته باشه، از هر کجا گرفته باشه، ما 12 نفر فقط میشناسیم. آ کنگره سر پا شد، همه رو دعوت کردن، فقهای اهل سنت بودن، شخصیت ها بودن، همه بودن. مأمون مسندی برای خودش گذاشته بود، یک مسند هم برای جواز الائمه 7 سال سن مبارک، بعضی گفتن 9 سال. حالا ما 9 سالشو میگیریم، آزاده 9 ساله که مردم میگن باید بره مکتب قرآن یاد بگیره. حضرت جلوس فرمودن، مأمون اجازه سوال داد، سوالات شروع شد. روایت داره در یک مجلس، یک مجلس ممکنه اصطلاح عرفی باشه، یعنی یک کنگره ممکنه 2 روز، ممکنه 3 روز، ممکنه 5 روز، ممکنه 10 روز طول کشیده باشه، ممکنه هم یک جلسه، ولی خب بحث به ظاهر یک جلسه خب بیش از یه هفته طول میکشه. نوشتن یک مجلس ظاهرش اینه که یک کنگره جلسه تشکیل شده برای سوال جواب. 30,000 مشکل علمی رو از امام نهم ما محمد ابن علی بن الجواد صلوات الله و سلام الله علیه
صل علی محمد و آل محمد عجل بلا.
سوال کردن حضرت به یک کلمه، دو کلمه، دو کلمه، سه کلمه، یک کلمه، همینجوری همه رو جواب داد، تمام شد، جمع کردن. آقا بعد مأمون گفت چه گمان کرده ای درباره این خانواده، اینها رو بچه نپندارید. مأمون گفت بچه های اینها غیر از باقی بچه ها هستن. پیغمبر وقتی که از مردم بیعت گرفت از هیچ کس بیعت نگرفت از میان بچه ها مگر از حسن و حسین سلام الله علیهما، و اینها رو با دیگران فرق گذاشت. و جد اینها در 10 سالگی به پیغمبر ایمان آورد و پیغمبر فرمود وصی من و وزیر من و ولی منه. من میخوام یه حاشیه بزنم به کلام مأمون، یه حاشیه میخوام بزنم، حاشیه ام اینه، اگر پیغمبر خدا مثلا 3 روز بعد از دنیا میرفت و امیرالمومنین 10 سال و 3 روز سنشون بود، ولی یه پیغمبر و وصی پیغمبر کی بود؟ امیرالمومنین پیغمبر نگفت بعد از مرگ من اگر 100 سال دیگه باشه، فرمود بعد از من وصی منه، بعد از من پیغمبر 2 روز دیگه از دنیا برن، پیغمبر 10 روز دیگه، پیغمبر 100 روز دیگه، پیغمبر هر وقت از دنیا برن، هر وقت پیغمبر از دنیا برن، این آقا وصیشون تمام شده. یعنی همون وقت که از امیرالمومنین بیعت گرفت، بیعت به عنوان وصایت گرفت، یعنی بعد از من وصی من این آقاست برای 10 سالشه. وقت شما بچه اینها رو با دیگران مقایسه میکنید. گفت رفتم منزل حضرت صادق علیه السلام. از این قصه ها بخوام بگم زیاده. گفت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به من فرمود سلم علی مولاک، به آقات سلام کن، به مولات سلام کن. کسی تو اتاق نیست، تعجب کردم. فرمودن به همین آقایی که تو گهواره است. دیدم یه آزاده تازه متولد شده، یه قنداق شده توی گهواره است. گفتم ایشون کیه؟ تا گفتم ایشون کیه، خدا حضرت فرمود من حجت خدا موسی بن جعفر هستم. بیجه رو گفت آمدم کنار گهواره سلام عرض کردم. تو گهواره با من سخن میگه، علیکم السلام، تو چه جوشی ای هستی که اسم دشمن ما را برای دخترت انتخاب کرد؟ درزی خدا، یا این بچه از کجا خبر داره؟ عرض کرد آقا چی میفرمایید؟ فرمود تازگی خدا به تو دختری نداده؟ عرض کرد چرا آقا؟ فرمود اسم او را حمیرا نگذاشتی؟ عرض کرد چرا؟ فرمود حمیرا لقب عایشه است، عایشه دشمن ما خاندان بود. اصلا سگیدی و مولای هرچه عمر کنید انجام میدم. فرمود تا رسیدی خونه اسم او را فاطمه بگذار. بچه اینها را با بزرگ دنیا نمیشه مقایسه کرد، با بزرگ عالم نمیشه مقایسه کرد. بگم دیگه، حالا اومد فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیهما و آلهما، اومدن تو اتاق امیرالمؤمنین قنداق کرده توی گهواره، دیدن ماری به حضرت حمله کرده. حضرت سر مار رو به دست گرفتن، تن مار رو به این دست از وسط دونیم کردن، با تکه های مار دارن بازی میکنن. مادر اول لرزیدی، نه مار رو کشته حضرت، دیگه خیالش راحت شد. اونجا خطاب کرد که مادر به قربانت، تو حیدر واقعی هستی. حیدر یعنی شیری که با افعی در بیفته و افعی را تکه باره بکنه، این معنی کلمه حیدره. و امیرالمؤمنین در جنگی که با مرحب خیبر، در جنگ خیبر داشت، وقتی رفت به جنگ با مرحب اومد مقابل حضرت، حضرت شمشیرو که بلند کرد این رجز لخون، فرمود الان رضی سمت نیومی حیدره کلی دقاباتن کلی گلبندره، من همونیم که مادرم اسمم رو حیدر گذاشته، مرحب مواظب باش. مرحب دوید، حضرت یک ضربت او رو از وسط دونید. در تو بودک یک روز دیگه حضرت تو قنداق بودن، مادر آمد بندهای قنداق رو بست، حضرت چکانی داد بندهای قنداق رو بست. یعنی چه؟ خب بچه از لابد نمیفهمه. بار دوم بست تکانی داد، بار سوم بست تکانی داد، مادر بذار دستهای تو در قنداق ببندم. حضرت فرمود دستهای خدا باید تحلیل و ذکر و دعا بگوید، باید دستهای من باز باشه، دست خدا باید کند تنظیم نظم ما سوا، دست کیو میبندی؟ من بچه نیستم، این طفل میلیون ساله، بین طفل ولی میلیون ساله است، بلکه میلیارد 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 ساله است. اول ما خلق الله نور محمد و علی صلی الله علیه و آله ما، صلی
علی محمد و آل محمد.
این طفل میلیون ساله بین معجز نمایی می کند، جذاب روح دلکشش آدم ربایی می کند. نگید علی مشکل گشاست، جاروکش های درش مشکل گشایی می کند، جاروکش های درش مشکل گشایی می کند. روح القدس با جند خود باشند در نزدش خدم. چرا ما مردم شیعه ول کردیم اینها رو میریم سراغ این ور اون و حالا باید برامون کتاب بنویسن به نام عرفان بگن؟ بزرگترین درس عرفان این است که بدانیم و بفهمیم و درک کنیم که خدا و همه کس و همه چیز یکیست. الان دارم منزلم همچه کتابی رو، 2 سالم چاپ شده. خدا و همه کس و همه چیز یکیست، این حرف امیرالمؤمنینه. بس امیرالمؤمنین در مقابل چی قش میگه شبها؟ بله آقا، امیرالمؤمنین که عین خداست، خدا هم که عین امیرالمؤمنینه، هر دوتاشون عین خاکن، هر سه تا عین آبن، هر چهار تا عین خوکن، العیاذ بالله. خاک بر سر اون کسی که خودش رو شیعه بداند و معتقد بشه که امیرالمؤمنین و خوک و خدا و پیغمبر و آسمان و زمین و همه و همه یکی است. چرا حیا نمی کنی؟ هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. اگر از امیرالمؤمنین دست برداشتید، دست برداشتن. دیشب گفتم یکی میگه قبول ندارم، یکی میگه قبول دارم، همه حرف ها رو از دیگران گرفته، نمیتونه با حرفای انبیا و ائمه حرفای دیگران اثبات بکنه. اینم معناش انکار حجیت ائمه. دیشب مفصل شرح دادم چه مون شده ما مردم از امیرالمومنین چه بدی دیدیم آقا، از ائمه و انبیا چه نقصی، چه نقصانی، چه جهلی دیدیم. یک نفر در عالم معرفی کنید که یک بار در عمرش نمیدانم نگفته باشد، یک بار در عمرش. فقط 12 امام ها هستن و پیغمبر و حضرت زهرا که در عمرشون برای یک بار نمیدانم نگفتن. هر چه پرسیدن جواب شنیدن مردم. این نیوتن بزرگترین اندیشمند بشره، مکتشف جاذبه زمین، میگه نسبت معلومات بشر به مجهولات بشر نسبت شعاع دائره است به محیط دائره. هر چه شعاع دائره بزرگتر بشه، محیط دائره هم بزرگتر میشه، و هر چه معلومات بشر بیشتر بشه، مجهولات بشر بیشتر. وقت شما دست از ائمه هدا میخواین بردارین که کمال مطلقند و علم مطلق در حد محدود مخلوقیت، اینا رو ول کردید آمدید سراغ یه عده که خودتون میگن ما هیچ نمیفهمیم. بو علی سینا که شیخ و رئیسش مینامید میگه تا به دنجا رسید دانش من که بدانستمی که من نمیدانم. چی شده آقا ما ول کردیم؟ وقت که پیغمبر فرمود علیم اکملت لکم دینکم، من دین رو کامل کردم، یعنی در همه جهت کامل کردم ولی در عرفان کامل نکردم، در همه جهت کامل کردم ولی در محبت کامل نکردم، در همه جهت کامل. وقت بعد در محبت باید به ما درس یاد بدن راه برای کسب محبت خدا، عاشق شدن نسبت به جوانهای ریش در نیاورده 14-15 ساله. بعدم اسمش را بگذارن حکمت متعالیه. همینه؟ اینا شیعه؟ اینا اعتقاد دارن به ائمه؟ میشه آدم معتقد به ائمه باشه و راهب کسب محبت خدا را از کسی یاد بگیره؟ اونم اینجور حرف چرندی؟ اونم اینجور حرف یاوهی؟ مگه خود ائمه راه های محبت رو یاد ندادن؟ میخوای عاشق بشی؟ میخوای نه عشق به اون معنا، میخوای محبت پیدا کنیم به یکی از مظاهر خدا، نه مظاهر معنی صوفیگری و همانی که خود ائمه گفتن. یعنی نگاش کن به خدا، پی ببر به این معنا مذهب. میخوای من احبکم فقط احب الله، راهش اینه. بیا محبت به اهل بیت پیدا کن. چرا عاشق بچه قشقلا میخوای بشی؟ ای اون که خرد به ذات تو ما زهرا، همه این ناراحتی حضرت زهرا این بود که مردم امیرالمومنین ول کردن جای دیگه رفتن. خب حالا هم امام زمان ناراحتش همینه که همه این مردم اهل بیت رو ول کردن جای دیگه رفتن، باید همین ما که جای دیگه رفتیم بشیم برای حضرت زهرا گریه کنیم. درسته؟ این گریه از رو اعتقاده. اگر مردم در خانه امیرالمومنین می آمدن که حضرت گله‌ای نداشت. ای اون که خرد به ذات تو ما، ذات تو و این عقول، هیهات سیدتی مده تو، مده تو به بهترین صحایف، فرموده به بهترین عبارات، نور تو و حیدر و از امام عسکری برزیدن چرا مادرتون و زهرا میگفتن. فرمود زهرا یعنی نورانی، زهرا یعنی درخشان. صبح که به نماز میزداد از صورت مبارکش نور سفیدی تلالو میکرد. این نور تو تمام خانه های مدینه قبل از طلوع آفتاب داخل میشد. مردم به پیغمبر عرض می کردن یا رسول الله هنوز خورشید در نیومده، این نور چیه؟ می فرمود برید به خانه دخترم زهرا، برید خورشیدش اونجا ببینید. می اومدن می دیدن نور از محراب صدیقه کبرا متلعله. خدا ظهر که می شود
یه رنگ دیگه این نور از سیمای مقدسش متلعله بود. شب که میشد برا نماز نوری به رنگ دیگه ای نمیدونم بگم یا نه، یک شب دیگه مونده به عمر فاطمه. ای وای از اون روزی، از اون روزی که سیلی خور زهرا، از اون روزی که سیلی خورد زهرا سیاه شد روزگار اهل معنا. شنیدم زاغلی حکم فرج را یا کن از زهرای سیلی خورده امضا، از دستگری فرمود بعد از اون جنایت دیگه مردم از اون نور چیزی ندیدم. من نگفتم که چه آمد به سرم دیگه، حالا شبای آخره دیگه. من نگفتم که چه آمد به زرایم، کشته شد از ره کینه به زرایم. من نگفتم که رخم شد نیلی، من نگفتم که عمر زد سیلی، یا امیر المؤمنین من نگفتم که چه شد بهلویم، میروم با پدرم میگویم ای زهرا. چون داریم به شهادت نزدیک بشیم دلم میخواد همه یه چراغ رم خاموش کنی. سیدا بلندتر گریه کنن، باقی مردم هم به سیدا تسلیت بگره میشن. آی بچه های فاطمه، آی جوجه های زهرا، شاید به زب روزی بوده فرمود اسما 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 یه جارو برام بیا، باید زدیه بداری امشب، اسما یه جارو برام بیا. من سرم رو برهنه می کنم، اگر کسی عمامه یا کلاهی به سر داره سرشو برهنه کنه امشب. بی بی جان، بی بی جان، جارو می خواهی چه کنی؟ شما نمیتونی راه بری خانو، شما به زحمت حرکت می کنی، جارو میخوایی چه کنی؟ یا زاهم از زمان قربون دل بردردت بریم آقا، کی بشه بیای آقا؟ فرمود اسما اسما اسما، جارو میخوام یه بار دیگه برای آخرین بار خونه علی رو جارو بزنم. دیگه میخوام با در و دیوار خونه هم بدا کنم. گفت جارو به دست
عشق میریخت و هی جارو میکرد.
جارو زدن ثواب شد، فرمود اسما یه چیز دیگه هم میخوام. چی میخوای بی بی؟ فرمود اسما یه تشت آب برا بلمیار. آب برا چی میخوای؟ فرمود اسما بگو حسنم هم بیا، بگو حسینم هم بیا، بگو زینب اینم هم بیا. بی بی جان میخوای چه کنی؟ فرمود اینا فردا بی مادر میشن. تا چند روز ممکنه کسی اینا رو حمام نبره؟ بمیرم برات بی بی. خودم میخوام برا آخرین بار بچه ها و شستشو بدم. من نمیدونم تو حالات بچه ها چه حالی داشتن، این آزاده های نگاه به مادر میکردن. بگم سید ها یا نه؟ آخه زهرا دستش دیگه قدرت نداشت که ظرف آب و برداره. خب دیگر حالا که میخوای زنجه بزنی بزن، دیگر حسین را نتوانم بغل کنم. خدا لعنت کنه قنفذ رو، اینقدر با غلاف تیغ به بازوی من زد که دیگه دستم از کار افتاده. دیگر حسین را نتوانم بغل کنم، این طفل به ناتوانی من گریه می کنم. خدا نمازشون خون دراز کشید، بی بی غش کرد. امیرالمومنین رو خبر کردیم، اومد نشست بالین فاطمه، سر بی بی رو به سینه گرفت، هر جا صدا زد یا زهرات و زهرات این جوابی نمیاد، یا بنت رسول الله دید جوابی نبیام. خدا آفتاب به صورت ماه نگاه میکنه، عشق میریزه و قطرات رو صورت فاطمه میچکه. تا قطرات عشق جگید، فاطمه سلام الله علیها به هوش اومد. حالا میخوام گریه کنی، چشماشو باز کردید، آقا داره گریه میکنه. اول کاری که کرد با همون دست آزردش دست و بالا و بر عشقهای امیرالمومنین رو پاک میکرد. یا امیرالمومنین دیگه آتیشم نزنید آقا، آقا طاقت ندارم گرگه شما رو ببینم. یا امیرالمومنین 9 سال تو خونت بودم آقا، دروغ بهت نگفتم. سیدا باشید دوره به سر مادرتون جمع بشید، دیگه بی بی داره ودا میکنه با امیرالمومنین. 9 سال تو خورت بودم، به شما خیانت نکردم، دروغ نگفتم، معصیتتون نکردم. یه وقت حضرت زد چشم و لل شد، بس گل فاطمه بیشتر آتیشم نزد. خدا بچه ها رو بیرون فرستاده بودن، دوتایی با هم حرفی زدن، بچه ها بیرون، دخترها رو خونه یه همسایه فرستاده بودن،
امام حسن و امام حسین دم در صورت به دیوار عشق میریختن. اما یه وداعی سراغ دارم زهره عاشورا دم خیمه ها زن و بچه دور آقا رو گرفتن، حسین و زینب گریه می کنن، اهل بیت هی داد می زنن و محمد ها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
حاجتش رو روان فرما.
تا معرفت و محبت ما رو به اهل بیت پیغمبر کامل نفرمودی، ما رو از این دنیا مبر. بدن نحس دشمنان امیر المؤمنین رو لگد کوب دوستان اون حضرت بگردون. خدا حقیقت ولایت امیر المؤمنین رو به ما بفهمان. خدا اگر در اعتقاد ما، در اعمال ما، در رفتار ما، در اخلاق ما، در گفتار ما نکته ای هست که امام زمان نمی پسنده و حق امام زمان از ما دور فرما. اگر قرار یه روز برای غیر اهل بیت پیغمبر نفس بکشیم، خدا به حق نفس، نفس امیر المؤمنین، نفس ما رو قطع فرما. یا الله قدم های ما رو بر صراط مستقیم ولایت اهل البیت ثابت بدار. مرزای شیعه منظورین ملتمسین، مریضه منظور همه رو لباس عافیت بپوشان. سوام برم و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه، اموات این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی، به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت برما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حبیبت حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سواه لتراب اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.